بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبلا لازم می دانم یه جمله‌ای درباره انتخابات عرض کنم. الحمدلله انتخابات آبرومندی بود از چند جهت. اولا تعداد شرکت کنندگان تعداد بالا و قابل قبولی بود در مقابل آنچه در دنیای امروز هست، خیلی عالی بود. ثانیاً بدون درگیری و مشکلات و اینها انجام شد. ثالثاً نتیجه هم نتیجه انشاءالله خوبی بود و این جای تشکر است که مردم با اینکه گله از مسائل مختلفی دارند ولی هنگامی که مسائل سرنوشت ساز پیش می آید اون گله های خودشون رو فراموش می کنند و این نشانه شعور بالای سیاسی مردم ماست و خدا را شکر که یه همچین ملت بیدار و هوشیاری داریم. این یه نکته. نکته دیگر، این انتخابات پیام‌های زیادی برای اهل فکر و اندیشه داشت. اول پیامی برای مخالفان و دشمنان بیرونی ما، بدانند این ملت به این نظامشون علاقه‌منده. با اون همه دستگاه‌های تلویزیونی و رادیویی و تبلیغات سوء و فحاشی و با همه اون بساط‌ها سر جای خودش ایستاده، هر چی هم شما تبلیغاتتون رو شدیدتر کنید. و بنابراین شما دیگه نیایید 20 میلیون، 100 میلیون، 200 میلیون دلار هزینه کنید که افرادی رو برای براندازی تحریک کنید. اینا خیالات خام. این انتخابات نشان داد این پولها رو ببرید صرف کنید برای اونهایی که در نیویورک شبها روی کارتون میخوابند، از سیاه پوستان خرج اونها بکنید. بی خود پولهاتون اینجا هدر ندید، فایده نداره. و اونهایی که رفتن منافقین رو در اسرائیل آموزش براندازی میدن، به اونام پیام میده که خودتون رو خسته در این راه نکنید و به قول اون شاعر این درشت که بشکسته قابل سواری نیست، این حریف تریاکی پهلوان کاری نیست. در جبین این کشتی نور رستگاری نیست. اینا را رها کنید برن یه جمعیت مفلوک شکست خورده بتونن به خانواده هاشون برگردن. خودتون اینجا خرج نکنید. این پیامی که انتخابات برای بیرون داشت، برای درون هم برای همه احزاب سیاسی و عقیده من و حتی برای خود دولت هم پیام داشت که دیگه من اون پیام ها رو نمیشکافم و همه باید فکر کنن که مردم با این انتخاباتشون چی بهشون پیام دادن و راه صاف رو انشاءالله همه پیدا کنند و به این مردمی که در لحظات سرنوشت ساز به پای صندوق های رای میاند و گله هاشون رو فراموش میکنن، مشکلات معیشتی رو، مشکلات فرهنگی رو، اینها رو موقتا فراموش میکنند و واقعا میان فداکاری میکنند، رای میدند و اینها نسبت به اینا انشاءالله خدمت کنند و قدردان و سپاسگزار باشند. ما هم به سهم خودمون سپاسگزار کامل اونها هستیم. من نمیگم هیچ انتخابی بدون مشکل نیست، مهم این است معظم کاری معظم قابل قبولی باشه و الا بدون مشکل در گوشه و کنار نیست. اگرم کسی بگه بدون هیچ مشکل، ولی جبین کاری جبین سالمی به نظر میرسید. بگذرم. در ذیل مسئله 14 من یه بقیه هنا شیئونی بگم برم سراغ مسئله 15. یه جمله کوتاهه. مرحوم امام قدس سرو در اون جایی که کسی در عود الاوطن مخیر به وطن برگرده یا به غیر وطن، یه شرطی داشتن. یادتونه شرطش چی بود؟ هزینه غیر وطن بیشتر از هزینه وطن نباشه. اینو ما بحث نکردیم، گفتن بر بقیه شیعون بحث کنیم. این یه مسئله واضحیه. بنده مخیرم بین این که به ایران برگردم یا به سوریه برم، اونجا بمانم توقف کنم توتن کنم یا اینجا، خرج اونجا بیشتر از اینجاست. استطاعت به این است که من خرج کمتر رو داشته باشم، لازم نیست هزینه بیشتر رو جزء استطاعت حساب کنم. تکرار میکنم، فرض تخییره. وقتی فرض تخییره، اونی که هزینش کمتره برای استطاعت کافی است. هزینه بیشتر لازم نیست. بعد خودشون میگن الا ان یلجع، مجبور بشه وطن دومی برود که هزینه بیشتر داره. اونجا حسابه، اونجا هزینه بیشتر جز استطاعت میشه. الا ان یلجع، ملجع بشه، مجبور بشه به غیر وطنش برود و هزینه بازگشت به اونجا بیشتر از هزینه بازگشته به وطن است. در چنین صورتی اون هزینه بیشتر جزء شرایط استطاعت می شود. یه جمله ایست که بعد از اول می دانه، مخیر، ملجع، می دونه. بله؟ ها. نه، راه بسته نیست. میگن تخلیت و سربه، راه بسته نیست. اینجا یه دشمنانی از قصد ترورش دارن، میگه برم اونجا، نه اینست که راه بسته. تخلیت و سرب هر دو تخلیه است. تو وطن خودش امنیت نداره، مجبوره بره در غیر وطن موقتا بمانه. دشمنانی تهدیدش کردن. خب بریم سراغ مسئله 15. قبل از خوندن عبارت امام، من قیافه اصلی و چهره واقعی مسئله 15 رو عرض کنم. ما در باب دین یه مستثنیاتی داریم. کسی که مدیونه یه مستثنیاتی داره، یعنی یه چیزایی رو مجبور نیست بفروشه برای اداء دین. خانه، وسایل خانه، مرکب سواری، امثال ذلك، اینا رو میگن مستثنیات دین. لا یجب بیعها برای اداء دین. ولی توجه داشته باشید، اگر خانه رو رهن گذاشته باید بفروشه، حساب رهن جداست. خانه رو رهن تو بانک گذاشته، خانه رو رهن پیش رفیقش گذاشته، بعد میاد استفتا میکنه آقا مگر خانه جز مستثنیات دین نیست؟ میگیم مال اونجاییست که رهنی در کار نباشه. وقتی مسئله رهن در کار بیاد، هر چیه لباس تنش هم از باید بفروشه، لباس تنش رهن گذاشته. بسیار خوب، وام گرفته، مجبور بوده خانهشو لباسشو رهن گذاشته، الان باید بفروشه. مستثنیات دین مال اونجاییست که کسی بدهکاری داره بدون رهن، حالا نمیتونه بده اما خانه داره، بفروشه؟ نه. وسائل خانه داره، بفروشه؟ نه. تلفن داره، بفروشه؟ نه. آنچه ضروریات زندگی است میگن مستثنیات دین. خب این مسئله رو توجه کردید. در باب استطاعت هم یه مستثنیاتیه، یه چیزهایی است که به حساب استطاعت نمیاد، اونا رو باید کنار گذاشت. خانه‌ش رو بفروش مستطیع میشه، مرکبش رو بفروش مستطیع میشه، تلفنش رو بفروش مستطیع میشه، حلی مرعش و زینتالات خانمش رو بفروش مستطیع میشه. لازمه؟ نه. اینا رو ما میگیم مستثنیات استطاعت. بنده به این اسم میگم که روشن‌تر باشه. این مسئله رو هم امام نه، خانه رو بفروشه مستطیع نمیشه، نه بعد از فروختن هم مستطیع نمیشه، خانه واجبش فروخته، اینا جز مستثنیاته. نه خیلی، دوباره باید خانه با این پول بخره. خب چهره یه سوال کرد آقا جون، یه سوال کردید یه جواب، حالا بعد بقیهش بعد. حالا بریم عنوان مسئله رو در کلام امام ببینیم ایشون چه رقم مسئله رو مطرح کرده اند. عبارت تحریر اینه، مسئله 15: یعتبر فی وجوبه، وجوب حج، وجدان و نفقت ذهاب و ایاب، با نفقه ذهاب و ایاب و داشته باشی، زائدن اما یحتاج الی، اضافه بر اون چیزی که مورد حاجتش مثل خانه و وسائل خانه، فی ضروریات معاشه، اون چه برای معاشش لازمه، نه اضافه بران باید داشته باشه تا مستطیع بشه. فلا تباع و دار و سکناه، خانه مسکنشو نمی فروشه، اللائقت به حاله، این لائقت به حاله اشاره به این است که اگر یه خانه خیلی مفصلی داره که اضافه است، تبدیلش به خانه کوچکتر لایق به حال میکنه، اضافهش بر میداره مستطیع و میره حج. ولا سیاب و تجمله، حتی لباس تجمل در حد شأنش اونم نمی فروشه. ولا اساس و بیته، اساس و بیت هم نمی فروشه. ولا آلات و صناعته، ابزار کسب و کار اونم نمی فروشه. ولا فرس و رکوبهی، اسب سواری، او سیارت و رکوبهی، اتومبیل سواری. ولا سائر و ما یحتاج الیه به حسب حاله، چیزهای دیگری که به حسب حال نیاز بهش داره، اینا مستثنیات استطاعتن. و زیهی و شرفه، به حسب حال، به حسب زی و شرف. حال وقتی مریض سالمه، کار به زی و شرف نداره، مریضه باید ویلچر داشته باشه، خواهی نباید بفروشه اینو. زی و شرف این است، نه موقعیتش ایجاب میکنه اتومبیل داشته باشه. تکرار نکنید، کافی نیست. اگر خانه شو بفروشه بره حجت الاسلام کافی نیست. نیست چند بار بگم؟ تسبیح دستتون هست، بگید نیست صد بار. بله، الان حس خیلی خوب. مل ولا کتب علمیه، کتابهای علمی، طلبه از اهل علمی، المحتاج الیها فی تحصیله، اینا رو نمی فروشه. سوا اون کانت من العلوم الدینیه، کتابهای علوم دینی باشه، او من العلوم المباحه، المحتاج الیها، کتابهای مهندسی، کتابهای راه ساختمان، کتابهای علمی دیگر، المحتاج الیها فی معاشی و غیره، نرم آش و غیرش هم معاده، وسائل عبادتش، اونا هم لازم نیست. ولا یعتبر، حالا یه زیلی داره که این زیل رو ما یه مسئله جداگانه میدونیم که امام با این مسئله همراه کردن. خلاصه زیل این است که اگر خانه وقفی در اختیارش هست یا میذارن و لایق به شأنش هم هست، خانه مسکونیشو بفروشه بره حج یا نه، به زحمت نمیفته. یا اباحه منافع میکنن، برادری پدری داره میگه بیا طبقه بالای خانه ما خالیه، پیش ما بمون، هم ما نزدیک تو هستیم هم تو نزدیک ما، برو اون خانه هم بفروش برو حج. آیا لازمه در اینجا که بدل بی منت بی درد سری برای وسائل زندگی پیدا می شود بدل رو بپذیرد و اون چه رو داره بفروش بره حج؟ ایشون می فرماین ولا یعتبر منها الحاجت الفعلیه، این یه جمله مال قبله، اجازه بده. ولا یعتبر فی شیء منها الحاجت الفعلیه، یعنی این مسائلی که قبلا گفتیم حاجت امروز شرط نیست، فردا احتیاج پیدا میکنی، یه ماه دیگه احتیاج پیدا میکنی. و اما اون فری که الان گفتم بدل، ولو فرز وجود المذکورات، یعنی خانه و وسائل خانه و مرکب و او شیء منها به یده، یا چیزی از اینها همش یا چیز از اونها به دستش بیاد. من طریق غیر من غیر طریق الملک، وقفی باشه، من غیر طریق الملک، اباحه تصرفات از سوی پدر باشه، طبقه بالای خانه رو در اختیارش میذارد. من غیر طریق الملک کالوقف و نحوه وجب بیعها للحج، حالا که بدل بی منت بی درد سرداری بپذیر و اونهایی که اضافی هست برای حج بفروش. این محل بحث هست، ایشون فتوا میدن به این که بفروش، به شرط کون ذالک غیر مناف لشعنه، به شرطی که منافی شعنش نباشه. تو خانه وقفی من نشسته باشم، برم تو خانه پدر بنشینم، شعن من نیست. خب اگر منافی شعنش که هیچی. ولم یکن المذکورات فی معرض الزوال، یعنی چه لم یکن المذکورات فی معرض الزوال؟ بله، این پدرش یه آدم دمدمی مزاجه، اصرار که بیا بالا این طبقه بالا بنشین، یه ماه دیگه پشیمان میشه، میگه جمع کن برو آقا اینجا، تا که میخوای سربار ما باشی و مزاحم ما باشی؟ در معرض زواله. اگر در معرض زوال باشه نه، اما اگر یه آدمیست قولش معتبر میگه تا آخر عمر اینجا باش، بعدم ارسیه میشه دستت میاد، برو اونا رو بفروش برو حج. ایشون میگه باید تملیک شرط نیست. اصلا بحث در اینه که مالکیت در مستثنیات شرط نیست، اباحه تصرف از طریق وقف و اباحه پدر و مادر امثال زاله کافیه. انشاءالله عنوان مسئله روشن شد، بس در مستثنیات استطاعت. اونم همینطوره، خانه سازمانی بهش دادن، تا آخرم هست، مشکلم نداره. اجازه، بله، اگر کسی خانه اجاره‌ای میتونه بکنه، فتوای امام ما میگیم، هنوز خودمون انتخاب نکردیم، خانه اجاره‌ای داره و این خانه اجاره‌ای در شأنشه، به اون قناعت میکنه، اجازه بدید من بیام صور مسئله رو خدمتون عرض کنم. در واقع پنج صورت مسئله داره. یکی وسائل ضروری زندگی، این اول، وسائل ضروری زندگی، حداقل لباس و مسکن و وسائل منزل و وسائل گرما سرما، حداقل. دوم وسائل رفاهی، زندگی لنگ نمیشه، ماشین نداشته باشیم با اتوبوس میریم، ولی داشته باشیم بهتره. ما اینو میگیم وسیله رفاهی، ضرورت نیست، رفاه، با ماشین شهری هم میتونه بره. سوم وسائل تجمل، مثل حلی المرأه، زینتالات زن، اگر اینا رو بفروشه میتواند برود حج، ولی در حد شأنشه ها. چهارم سرمایه و وسیله کسب و کار، مغازه، وسائل مغازه، سرمایه مغازه، آنچه وسیله کسب و کاره، اینا رو بفروشه بره یا جز مستثنیات. پنجم مازاد بر اینها، چیز اضافه بر اینها، یه زمینی داره هیچ نیازم بهش نداره، دو تا خانه داره، خانه سه طبقه ساخته، یه طبقهش دو طبقهش کافیه، یکیش اضافیه. بله اونام جز همون ضروریات زندگی، جز قسم اوله. بله اولی وسائل زندگی شخصی خانه است، چهارم وسائل کسب و کاره، دو چیزه. خب حالا اجازه بدید میرسه. این مسئله است که در کلمات بزرگان عامه خاصه همه مطرح است. مرحوم صاحب قربه همین مسئله رو در مسئله دهم قربه وارد شده، ما پونزدهمیم، ایشون دهمه. نحوه ورودش در این مسئله با اون چه امام داره فرق داره. ببینید ورود صاحب قربه ورود خوبی هم هست. میگه لازم نیست برای استطاعت پول نقد، زاد و راهله هم موجود باشه لازم نیست، پولش هم کافیه. هیچ کدام از اینا نباشه املاک اضافی هم کافیه، هر سه کافیه. زاد و راهله آماده، دوم زاد و راهله اینی پولش هست، سوم نه پول نه زاد و راهله املاک اضافی داره. میگه همه اینا کافیه، ولیکن وارد مستثنیات میشه. مقدمه ای که ذکر میکنه این سه نوع رو میگه کافیه، خود زاد و راهله موجود، قیمتش، بعدم املاکی قابل فروش باشه، بعد میگه ولیکن خانه سکناش و چینین و چنان، و شروع میکنه به بیان مستثنیات. ایشون از اون راه وارد میشه. خب عنوان مسئله کمی پیچ خم داشت، عرض کردم اقسام و صور مسئله رو هم عرض کردم، کاملا روشن شدید انشاءالله. حالا بریم سراغ اقوال. زینتالات زن جزء وسائل تجمل، همیشه گفتن ما اموالمون در سه راه مصرف میشه: ضروریات، رفاهیات، تجملات. این سه قسمه. نفقه هم همینه، اونجام گفتیم نفقه، ضروریات، رفاهیات، تجملات معقول. اجازه حالا بگذرم. خب بریم سراغ اقوال. غالب این، یعنی غالب تعبیر نکنم، این مسئله علا اجماله، این مستثنیات اجماعیه، هم شیعه هم سنی، علا اجمالهی مجمعون علی، که مستثنا هستن. حالا جزئیاتش یه خورده بحث هست، ولی به طور کلی مسئله مجمعون علیه. من سه کلام از سه نفر میخوانم و به آن بسنده میکنیم. یکی کشف اللسام جلد 5 صفحه 93 به بعد، دوم کلام مستند جلد 11 صفحه 38 به بعد، سوم کلام مغنی ابن قدامه است جلد 3 صفحه 172. حالا دقت کنیم، من اینا را هم البته خلاصه شو میخوانم نه مفصل. و اما کلام کشف اللسان. ایشون میفرمایند و اما استثناء المسکن والخادم والثياب، و اما استثناء المسکن والخادم والصيام ففي المعتبر والمنتهى و موضع من التذكره الاجماع علی، هم معتبر محقق هم منتهای علامه هم تذکره علامه ادعای اجماع کردن. این شاهد بر این که این مسئله علا اجمالهی اجماعیه. و یعزده الاسر والحرج فی الدین. دلیلش هم علاوه بر اجماع مسئله اس و حرج گرفته، اگر اینا رو بخواد بفروشه به اس و حرج میفته. و کذا، یه جمله رو دقت کنید، و کذا فی تذکره الاجماع علا استثناء فرس رکوب. فرس رکوب اسب سواری هم استثنائی، ایشون ادعای اجماع کرده. بعد خود کشف اللسان میگه ولا ارا له وجها، ولا ارا له وجها. ایه مخالف، کشف اللسان در فرس رکوب مخالف شد. دیگران هم شمردن میگن کشف اللسان نسبت به فرس رکوب مخالفه. من تصورم این از نزاع لفظی داره، اونجایی که این فرس نیازی بهش نباشه. و کذا فی تذکره الاجماع علی استثناء فرس رکوب ولا ارا له وجها. حالا چیه بحث داره فرس، من میگم نکتهش. و اما کلام مستند رو دقت کنید، لا یباع لنفقت الحج، لا یباع لنفقت الحج الخادم ولا دار السکنا ولا سیاب المحتاج الیها ولا فرس الرکوب اسب سواری ولا کتب العلم. مستند واقعا جامعه، این همه آنچه را الان ما داریم میگیم او قبلا گفته. ولا کتب العلم ولا اساس البيت ولا آلات الصنایع. تمام اینها رو گفته، هیچ کدام لا یبا. کل ذالک، شاهد من اینجاست، کل ذالک مع الضرورت والحاجه بقدرها، همه اینها در صورتی که حاجت باشه و اندازه حاجت. و علا اکثرها حکایت الاجماع مستفیزه. و علا، شاهد من این جمله آخره، و علا اکثرها حکایت الاجماع مستفیزه. میبینید مسئله غالبا اجماعیه. یه دونه تا اینجا مخالف داشتیم، جناب کاشف اللسان بوده در فرس رکوب، یکی هم شهید در دروس که میرسیم بهش. بله، اجماع مستفیض آن است که متعدد باشه، چندین نفر ادعای بله اجماع کنن میشه اجماع مستفیضه. ك کلام مغنی ابن قدامه هم کوتاه من بخونم. میگه یعتبر ان یکون هازا فازلن اما یحتاج الی، یعتبر ان یکون هازا اون زاد و راهله فازلن اما یحتاج الی لنفقت یاله الذین تلزمه معونتهم فی مزیه و رجوعه. بعد با فاصله شاید من این جمله دومه و ان یکون فاضلا اما یحتاج هو و اهله الیه من مسکن و ان یکون فاضلا اما یحتاج هو و اهله الیه من مسکن و خادم و ما لابد منه. ملاحظه میکنید عامه خاصه این مسئله رو گفتن، تنها کسی که مخالفت ازش نقل شده یکی همین جناب چیز بود، کاشفاللسان بود، و یکی هم جناب شهید در دروس که اونم در بعضی از صور مسئله مخالفت کرده. و اما سرنخو بندازم برای بحث فردا. ما باید بیدیم سراغ ادله مسئله. اول اصل در مسئله چیه؟ اینو من امروز میگم، ادله باش برای فردا. سوال از شما، اصل در مسئله چیه؟ اصل استثناء یا عدم استثناء؟ اصل استثناء. الاصل عدم الاستثناء. ما نمیدونیم این شخص با داشتن این خانه مسکونی و این خادم و این اتومبیل آیا مستطیعه بفروشه بده یا نه؟ شک داریم. این زن با داشتن این زینتالات مستطیعه یا نه؟ اصلیه. الاصل و عدم الاستطاعه. پس کسانی که بخوان اینا رو اشکال کنن باید دلیل بیارن. ما اگر هیچ دلیل لا حرج و لا ضرر و هیچی نداشت، اجماع و اینام نداشته باشیم، ما باشیم و از الاصل و عدم الاستطاعه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.